أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، بحث قبلی ما بحث اعراب فعل مضارع بود که بیان شد فعل مضارع سه نوع اعراب میپذیره: رفع، نصب و جزم. در جلسه قبل اعراب رفع رو بررسی کردیم. اعراب رفعی که نیاز به عامل لفظی نداشت، عاملش عامل معنوی بود، که اساساً در صيغه های مفردات اگر حرف عله وجود نداشت ذمه بود، در مابقی صيغه غیر از 6 و 12 نون بود، نون عوض رفع، و در صيغه هایی هم که آخرش حرف عله قرار می گرفت، واو و یا و الف قرار می گرفت، علامت رفعش به تقدیر بر حال ذمه بود. اما بریم سراغ نصب. نصب اولا فرقی که با رفع داره از این جهته که عاملش عامل لفظیه، برخلاف رفع که عاملش عامل تقدیری بود. بعد اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، دوباره مثل حالت رفعی اعرابش رو تقسیم بندی کنیم، اولا در صيغه های ششم و دوازدهم مجددن میگیم که اینا مبنی هستن و قابلیت پذیرش اعراب رو ندارن. در صيغه های مفردات که یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم باشه، علامت نصب فتحه هست. میگیم ان، مثلا یزربه، ان تزربه، علامت فتحه هست. یه نفر سوال میپرسه حتی در معتلات هم به همین صورته؟ میگیم معتل سه دسته بود: یا در آخرش واف قرار میگرفت، یا در آخرش یا قرار میگرفت، و یا الف. اگر در آخر فعل واف قرار بگیره، مجددا نصبش به فتحه است. میگیم ان ید او. اگر یا هم قرار بگیره، دوباره به همین صورته، نصبش به فتحه است: ان یرمیه. اما اگر معتلی در آخرش الف قرار بگیره، چون الف قابلیت پذیرش هیچ حرکتی رو نداره، به همین خاطر فتحه هم در آخرش ظاهر نمیشه و مثل حالت رفعی میگیم نصبش هم تقدیریه. اما این به هر حال از صيغه های مفردات. اما بریم سراغ مابقی صيغه. مابقی صيغه هفت صيغه میشن که اینها در آخرشون نون قرار گرفته و علامت نصب این پنج صيغه، این هفت صيغه، حذف شدن خود نون هست. مثلا یزربانه وقتی عامل نصبی بر سرش بیاد میشه ان یزربا، یزربونه میشه ان یزربو، به حسب نون هست. پس خلاصه بحث به این صورت شد که در صیغه ششم و دوازدهم که مبنی است و اعراب پذیر نیستن، در صیغه های مفردات نصب به فتحه هست. یک استثناء داریم، اونم ناقص الفیست، کلمه ای که در آخرش یعنی لام الفعلش حرف اله قرار گرفته و اون حرف اله الف هست، اون نمیتونه فتح را بپذیرد. در مابقی صیغه ها که نون وجود داره، نصب به حذف شدن خود نون هست. این از در حال حالت نسبی. عاملش هم اساساً ان، لن، کی و ازن هست که سابقاً هم به این مسئله پرداخته بودیم. اما بریم سراغ حالت جزمی، مشابه هست به همین حالت نسبی تا حدودی. این هم بگیم و بعد بریم سراغ انشالله بحث بعدی. آقایون، جزم هم عامل مخصوص خودشو داره. سابقا هم مطرح کردیم که لم، لما، لام امر، لای نهی، این شرطیه، اینها به عنوان عامل قرار میگیرن. اما منظور از جزم چیه و چجور ظاهر میشه این عامل جزم؟ مجدداً صیغه ششم و دوازدهم که در حالت رفعی و نسبی به خاطر مبنی بودن تغییر نمی کردن، مجدداً در حالت جزمی هم تغییر پذیر نیستن. هر عامل جزمی که بر سر این دو صیغه بیاد، قابلیت تغییر دادن ساختار این دو صیغه رو نداره. اما ما بقیه صیغه ها، اولا صیغه مفردات دو حالت داره، دو حالت ثابت. اگر در آخر صیغه های مفردات حرف صحیح بود، ساکن می شود. لم یضرب آخرش با هست، ساکن شده. اما اگر در آخر این پنج صیغه حروف اله بودن، حرف اله رو حذف میکنیم. فرقی هم نمیکنه که حرف اله واو باشد یا باشد یا الف، هر چه باشد حذف میشود. اما در مابقی صیغه ها که نون دارن، مجددن مثل حالت نسبی برخورد میکنیم. یعنی همونطوری که در حالت نسبی نسب به حذف نون بود، در اینجا هم نسب جزم به حذف نونه و فرقی نمی کنن. از کجا تشخیص بدیم که حالا علامت نسب است یا جزم است؟ از عاملی که بر سرش اومده. اگر ان، لن، کی، ازن بود، اینها ناسبند و حذف نون علامت نسب قرار می گیره. و اگر عامل لم، لما، لام امر، لای نهی و این شرطیه قرار گرفت، اساساً عامل میگیم عامل جزم است. این برحال مسئله که زنباره بحث جزم میرسیم. به نسب دقت کنید تو کتاب. اگر عامل نسب بر سر فعل مضارع بیاید، آن را منصوب میکند، مثل ان یضرب. علامت نسب در پنج صیغه یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم در مضارعی که لام الفعل آن الف نباشد فتحه ظاهر است. یعنی اون ناقص الفی، اون معتل اللامی که در آخرش الف قرار میگیره استثنا میشه، اون نمیتونه حرکت بپذیره، چون الف حرف اله ساکنیست که باید ما قبلش مفتوح باشه. دو تا حالت ثابته داره: یک، سکون خودش 100% و همیشگیست، مفتوح بودن ما قبلش هم 100%. مثل چی؟ مثل ان ینصره، ان یدعوه، ان یرمیه. سه تا مثال میزنه. مثال اول آخرش حرف صحیحه، مثال دومم حرف الاس و هر دو فتحه ظاهر میشه. بله، این ان یرمی نوشته مال شما، فتحه باید بیاد، ان یرمیه. و در مضارعی که لام الفعل آن الف باشد، فتحه مقدر است چرا؟ این دقت بکنید اینجا، در این حالت میگن مقتضی فراهم، مانع مفقود نیست، مانع موجوده. برای که یک شی بخواد محقق بشه باید مقتضی فراهم باشد، مانع باید مفقود باشد. ان عامل است، خاناخا بر سر فعل مضارع قابلیت عمل کردن رو داره، میگن مقتضی فراهمه. خب حالا اما الف مانع هست، الف نمیگذارد فتح ظاهر شود. الف حرف اله ایست که شرطش سکونه، به همین خاطر مقتضی فراهم است چون عواملش موجوده، اما مانع مفقود نیست، مانع موجوده. علامت نصب در سایر صيغه های معرب مضارع حذف نون عوض رفع است. این قید معرب رو میاره. چرا؟ شامل صيغه ششم و دوازدهم دیگه نمیشه بحث ما، اونا مبنی ان بلا تغییر. مانند ان ینصرا، ان یدعبا، ان یخشی، ان یخشیا، ان گرمیا. در تمام حالات که تسمیه هستن، اولی حرف صحیحه، دومی معتل معتل الواو هست، سوم معتل الفی است که بازم تبدیل به یا میشه، معتل الفی وقتی میخواد بعدش تسنیه یا جمع قرار میگیره این الفه تبدیل میشه، ها تبدیل میشه به اصلش. چرا؟ چون الف اصالت نداره اساسا، این اصل الف یا واو بوده یا بوده. ان یخشیا، یخشا قبل از اینی که بشه یخشا، یخشیه بوده بعد میشه یخشا، طبق قواعدی که انشاءالله توی صرف نخونید. تثنیه یک حالتی است که کلمه رو به اصل برمیگردونه. اینجا یخشیان، اون الف آخر که الف تثنیه است کاری نداریم، الف یخشا کجا رفت؟ الف تبدیل شد به یا. چرا؟ چون تثنیه حالتی است که کلمه رو به اصل خودش برمیگرداند. انگرمیا، این انگرمیا هم در اصل انگرمیا بوده، یعنی پذیرفته، یا دیگه سر خودش باقی مونده. انگرد او میشه، حالا بذارید جای خودش دیگه، ید او، ید اوانه، ید اونه، وقتی نون هز میشه ید او. مباحثی که خارج از کتابه میخونید و الان بهش پرداختن دیگه، یعنی مجال پرداختن اینجا نیست اصلا، تو کتب نحوی کتاب بعدی هم که بریم نیست. یعنی
پس تا گفته کلمه که ناموسه علف اصل نمیتواند تخته بگیره، پس چی میگیره؟ یعنی همون یا میگیره مثل
یه هیچ حرکتی نمیپذیرد، حرکت نمیپذیرد، مبنی نیست. تذکر، این مبنی که شما استعمال میکنید، این مبنی اگر کسی بخواد بحث بکنه شاید قریب یک هفته بحث داره، بحث سنگین، انواع شباهت داره، یک اسم شباهت پیدا کنه، چهار تا نظر داره، سبب بنا چیست، سبب بنا چیست. بعد حالا مبنی که میشه مبنی بر سکون بشه، زن بشه، فت بشه، کس بشه، و هر کدوم به چه دلیل، یه بحث مفصلی داره. تذکر، عوامل نصب فعل مضارع عبارتن از ان، لن، کی، ازن، که معنا و خصوصیت آنها در بحث حروف و عامل مطرح خواهد شد. اینا هر کدومش هم شاید سوالی براتون مطرح بشه، ان کجاها میاد، لن کجاها میاد، کی و ازن کجا میاد، انشاءالله آخر بحث کتاب در قسمت حروف عوامل بهش میپردازه. جیم جزم، اگر عامل جزم بر سر فعل مضارع بیاین آن را مجزوم میکنند، مثل لم یضرب الان مجزوم شده. علامت جزم در پنج صیغه یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم، در مضارعی که لام الفعل آن حرف اله نباشد سکون است. خب حرف اله بود چی؟ مثل لم ینصر. و در مضارعی که لام الفعل آن حرف اله باشد، حذف حرف اله است، حرف اله هست میشه، مثل لم ید او، لم یرمه، لم یخشه، که گفتم در حالت جزمی در صیغه یکم چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم یعنی صیغه مفردات. اگر دیدی در آخرش حرکت قرار گرفته، بدون که اونجا حرف حذف شده. فتح دلیل الف، دیگه ضمه دلیل واو، کسره دلیل یا قرار میگیره. چجور دود دلیل بر آتش قرار میگیره؟ از دود، از دور که قرار میگیرید دود میشه دلیل آتش. کسرم دلیل یا و فتح دلیل الف و ضمه دلیل واو است. علامت جزم در سایر صیغه های معرب مضارع حذف نون عوض رفع است. مثلا یمسرانه جزم میخوایم بگیم میشه لم یمسرا، ید اوبانه میشه لم ید اوبا، لم یخشیا لم یر میا. تذکر عوامل جزم فعل مضارع عبارتن از لم، لما، لام، ام، لای، نی و ان شرطیه که معنا و خصوصیت آنها در بحث حروف عامل مطرح خواهد شد. اینم من باب یک گریزی به این بحثی که سوالی که پرسید من باب ان شرطیه خدمت عرض کنم. این اولا هر بحثی باید در جای خودش مطرح بشه، ولی در کل ان شرطیه برای ایجاد مفهوم شرطیته. شرطیت همون فضای سببیت و مسببیت داره. شما میگید اگر شما درس بخوانید به اینجا میرسید، این میشه شرط. شرط رسیدن به اون حالا جایگاهی که فرض میکنید درس خوندن، به اون نمیشه. اساسا این شرطیه میاد این فضا رو ایجاد کنه، میاد فضای شرطیت که همون فضای سببیت و مسببیت باشه رو ایجاد میکنه. اما از اینجا به بعد بحث انواع اعراب اسم، این دیگه بحث فعل دیگه حدودا تا همینجا دیگه بیشتر مطرح نمی کنه، دیگه ازش خارج میشیم. حدودا دیگه تا آخر کتاب هم بحث فعل دیگه آنچنانه بهش وارد نمیشیم. تخصصا این عناوین
بود، یه توجه داخل بنای بر فعل فعل ماضی بود، گفتیم که بعدا میبینیم
کجاست بنای بر چیز آن؟ بله، خب دقت کنید اینجا همین بحثی که اینجا داریم مطرح میکنیم. میگه فعل ماضی مبنی بر فتحه. میگیم آقا اگه آخرش الف بود چی؟ میگه الف نمیتونه فتحه رو بگیره، میگه فتحه در تقدیره. دقیقا مثل همینجا. من یه نکته خدمت رو عرض کنم، این نکته داشته باشه. و این یک ذهنیت، این رو پاک کنید، حرکت مساوی با اعراب نیست. این غلطه. حرکت مساوی با اعراب نیست. ما ضمه، کسره، فتحه داریم و همچنین سکون، که اینها جزء علائم بنا هستن. دقیقا هر چهار موردش هم جزء علائم اعراب داریم. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که یکیشون ماهیتش رو از وضع میگیره، دیگری از عامل. یکیشون از اول عرب به اون شیوه استعمال کرده، بلا تغییر، ربطی به مکان و جایگاهش نداره. میشه وزن قرارداد داره. از اولی که عرب قرارداد کرده گفته امسه. دقدر حواس به ما باشه، میگه امسه. از اول عرب گفته حیثو، گفته منه یا ضربه، تغییر هم نداده، اصلا ربطی به جایگاه نداشته. از اول عرب اینجوری وضع کرده. اما بعضی کلمات حرکاتشون بستگی به عاملشون داره، بستگی به مکانشون داره. مثلا مثال زیاد هم زدیم، مثلا واجز داریم در نظر بگیم، اگر بگیم زرفتو با بگیم زیدن، اگر بگیم جا با بگیم زیدون، اگر بگیم مرکتو به با بگیم زیدن. این زید که اعراب که از اول عربش نداره، این بستگی به مکان داره، بستگی به عامل داره، این میشه اعراب. اون حرکتی که مسببش عامل باشد اعراب است، اما اون حرکتی که مسببش وضع قرارداد
ربطی به جایگاه عامل نداره اونو بهش میگن بنا.
بله میرسه میرسه، فقط فعلا در حد همون کتابی که رفتیم جدا باید بهش برسیم. مثلا مثال ها زیاده دیگه، مثلا بیاین یه جا بگیم انگز ربه، انگز ربه مثلا. خب این آقا فتح بنایس اعرابیست، میگیم اعرابیست چرا؟ چون انبر سرشن. حالا میریم جلوتا تمرین هم داریم شده بهش برسیم. خب اینم که به اتمام رسید، رسیدیم به بحث اعراب و بنای اسایم. همونطوری که اعراب در افعال جاری میشه و اصلش هم حالا حالت بنا بود، در اسما هم جاری میشه. اول بحث افعال رو مقدم کرد چون بحث افعال اساسا بحثی نداره، مختصره. اسما مفصله، خیلی مفصل باید بهش پرداخته بشه. انواعی داریم در اسما. اولین اعرابی که در اسم میخواد بررسی بکنه اعراب رفع، سابقه هم گفته بودیم که در اعراب رفع بین اسما و افعال مشترکه. ما چهار تا اعراب داریم: رفع و نصب و جر و جزم. رفع و نصب مشترک، جزم اختصاص به افعال داره، جر هم اختصاص به اسما داره. حالا در فعل مضارع رفع و نصب و جزم رو بررسی کردیم، اینجا میخواییم رفع و نصب و جر رو بررسی کنیم. اما رفع همونطوری که افعال میتونن مرفوع بشن، اسما هم مرفوع میشن، حتی اصل در اسما اینه که در حال اعراب بپذیرن، به اعراب اصلی اسما هم رفعه. کلماتی که توی زبان عربی اعراب رفع رو میپذیرن بهش میگن مرفوع، نصب میپذیرن منصوب، جر میپذیرن مجرور، جزم میپذیرن مجزوم. همشو به صيغه اسم مفعول، یعنی بر وزن مفعول میارن، منصوب، مجرور، از این قبیل. حالا این قسمت کتاب رو ما بخونیم که بحثی آنچنان نداره، بعد بریم ببینیم علامت رفع چه چیزی واقع میشه و کجاها میاد. اعراب اسم بر سه نوع است: رفع، نصب، جر. که گفتیم رفع و نصب مشترک، جر اختصاصیه. الف، الف رفع در جمله جا زیدون، ترکیبش گفتیم جا فعل زیدون، چرا؟ رابطه اسنادی جا به زید، چون آمدن رو به زید در نسبت میدید. کلمه زید فاعل است و دارای اعراب رفع است، همون ضمه‌ای که در انتهاش قرار گرفت. تنوین چرا اومد اینجا؟
چون
الف و لام نداره، اضافه هم نشده. اسمی که الف و لام ندارد و اضافه نشده از تنوین میپذیرد. و در جمله زیدون قائمون، کلمه زید مبتدا قائم خبرش. چرا دوتا مثال زد؟ میخواست بفهمونه یه جمله اسمیه داری یه جمله آقایون. اعراب فرع بر تشکیل جمله است، یعنی اول با جمله تشکیل بدید. این بر میگره به یک بحث اصولی که مرحوم آقا مصطفی خمینی یه چیزی میگه، آقایون دیگه چیز دیگه میگن، این بر میگره به اون بحثه. همین که بهتون میگم اعراب فرع بر تشکیل جمله است، یعنی اول با جمله باشه اعراب ببینید. به همین خاطر ما در زبان عربی و در هیچ زبانی مفرد نداریم، اصلا مفرد نداریم. هر چی داریم جمله است، هر چی داریم کلام است. از باب اعتبار ما جدا میکنیم، ما زید رو از جا از زیدون جدا میکنیم. عرب جدا نکرده، اصلا نمیشه جدا کرد، چون انتقال مفهوم متوقف برشه. و در جمله زیدون قائمون، کلمه زید مبتدا به کلمه قائم خبر است، مثال برای جمله اسمی زده. بله، یه نکته هم بهتون بگم انشاءالله در آینده ها شاید به درتون بخوره. اعراب رفع به نسبت نصب و جر یه شرافتی هم داره، یه شرافت و ارزش بیشتری هم داره، چون ارکان کلام با رفعه. مثلا در جمله فعلیه فاعل میاد مرفوع میشه، در جمله اسمی مبتدا میاد مرفوع میشه، خبرم میاد مرفوع میشه، و ارکان اساسا با رفع هست میشن. علامت رفع در کلمات زیر ذمه است. بله، یعنی در کلمات مثل زیدان، زیدان قائم و اینا رفع. اسمی که دارای اعراب رفع باشد مرفوع نامیده میشود. خب اینم هست. خب دقت کنید اینجا به من، یه بحثی رو میخوایم شروع کنیم. این بحث بر حال بحث علائم رفع، رفع در چه صورت، به چه صورتی ظهور پیدا میکند، در چه قالبی ظاهر میشه. ذم اعراب اصلی رفع، اما تنها اعراب رفع نیست، یه جای واو میاد، یه جای الف میاد، اینا باید بیم بررسی بکنیم. اصلی ترین حرکت رفع ذمه است، بعد از اون دیگه موارد میان ازش نایب میشن. از جمله دقت کن به من، از جمله علائمی که ملحق به ذمه میشوند الف هست. الف هم یه جای علامت رفع قرار میگیره. کجا؟ در اسم تثنیه. تثنیه چی؟ از حیث دلالت کردن در عالم خارج الفاظ سه دسته میشن، یا مفردن یعنی دلالت بر یه دونه میکنن، یا مثنا هستن یعنی دلالت بر دوتا میکنن، یا دلالت بر جمع میکنن یعنی سه به بالا. ادبیات گفتیم جمع از سه به بالا میگن، ریاضیات چند تا میگن جمع؟
دو.
منطق
دو.
ولی در ادبیات اساسا سه میگن. وقتی میخواید تصمیه ببندید اساسا یه واجه مثلا زید دارید، یعنی یه دونه زید، اما وقتی میگید زیدان یعنی دو نفر اسمش زیدان، زیدان نه در حالت رفیق با الف میان. آقا سوال نونی که آخرش نه چیه؟ یادت باشه فرق این نون زیدان با نون تصمیه افعال در اینه چه فرقی بین میگی از ربانه و زیدان بود؟ فرقش اینه که در یزربان نون علامت رفعه. یعنی اگر بهتون میگن یزربان تو چه حالتیه، با یه حالت مرفوعه. چرا؟ چون یه منصوب بود نونه حذف میشد، اگه مجزوم بود نونه حذف میشد، الان که باقی مونده مرفوعه. اما زیدانه چی؟ زیدانه الف، الف علامت رفعه، نون عوض از تمدید است، عوض از تنوین مفرد است. یعنی چی؟ آقا مفرد یه واژه‌ای که مفرد داشته باشه میگن زیدان، اما همون تنوینه به تثنیه سرایت نمی‌کنه، به جاش نون میارن، به جاش چی میارن؟ نون میارن. علائم رفع، علامت اصلی رفع ذمه است، ولی در موارد زیر نگاه کتاب رو کنید، الف و واو نایب از ذمه می شوند. یه جایی به جایی که برهاد ذمه بیاریم الف بیاریم. در اسم مثنا و ملحقات آن، ملحقات توضیح میدم ما، الف جانشین ذمه می شود. مثلا مثال جاء رجلان، جاء فعل رجلان، فاعل، فاعل با مرفوعش الان مرفوع شده، ترکیب جاء فعل رجلان فاعل و مرفوع الف علامت رفع است. خب حالا سوال مثنا چیه؟ مثنا گفتیم اسمی که بتونه بر دو تا دلالت بکنه، که اساسا این دو تا متفق هم هستن، دو تا یه جوری با هم دیگه متفق هستن. مثنا اسمی است که بر دو فرد از افراد مفرد خود دلالت کرد، مفرد خود ده.
متفرد یعنی چه؟
دقت کنید همین خواهد بود، یعنی نمیتونید بگید زید و امر زیدان، اگر دو زید نام بود میگید زیدان، اینا متفق باشن، موافقت با هم داشته باشن، یکی باشن. اسمی است که بعد دو فرد از افراد مفرد خود دلالت کرده و به آخر آن الف و نون مکسور، نونش هم کسره داره.
خب این تو حالت رفعی بوده، نصب و جرش هم اینجا آورده دیگه. حالا برای چی میاره من نمیدونم، بعد واقعا خط میشه این دسته بندی ناظر ولی که شما نیارید دوباره میارید اینجا. نصب و جرش یا نون میاد، حالا یا نونش به چه صورته بذار ببینیم نصب و جری بررسی کنیم. بعد یا ما قم مکتوب و نون مکسور متصل شده است، اونجا بررسی میکنیم. مثل رجلان رجلین نه، این میشه اسم مثنا. دقت بکنید اینجا ببینید
ملحق چیه؟ کلمه ای که خصوصیتی از خصوصیات یک کلمه داشته باشه اما بعضی از خصوصیات هم نداشته باشه به اون کلمه میگن ملحق. ملحق مصنع چی؟ ملحقات مصنع کلماتی که اعراب مثنا را میپذیرند اما شرایط مثنا را ندارند به اونا میگن ملحق. مثال بزنید. کلا و کلتا، کلا و کلتا اینها در حالت رفعی با الف میان، نسبی و جری هم با یا میان، ایشو شباهت اما از لفظ خودشون مفرد، از لفظ خودشون مفرد ندارن، مفرد ندارن. همینطور ما بقیشون برها برمیدادن. ملحقات مثنا کلماتی هستند که دارای معنای مثنا هستند ولی تعریف مثنا بر آنها صدق نمی کند. یعنی که ما میگیم دو لفظ که معناشون متفق باشه کنار هم دیگه قرار میگیرن علامت تثنیه بیاد، به جایی که بگی زیدون زیدون میگه زیدان، این شرایط رو ندارن. و آنها عبارتند از کلا کلتا اسنان اسنتان و سنتان که اساسا اینها از لفظ خودشون به این ساختار مفرد ندارن. کلا و کلتا در صورتی در اعراب خود ملحق به مثنا هستند که به ضمیر اضافه شن. این کلا و کلتا یه شرط هم داره، شرطش اینه که همیشه اضافه بشه. اون اضافاتی بود که گفتیم ما اضافه به چی هم باید بشن؟ اضافه به ضمیر. یعنی کلا و کلتا اساسا اگر بخوان اعرابشون به این صورت بگیرن، یعنی اعراب مثنا رو بپذیرن که در حالت رفعی با الف نسبی و جری با یا باشه، شرطشون اینه که حتما به ضمیر اضافه شده. یعنی آن دوتا، بله، کلا یعنی دو مذکر، کلتا دوتا مؤنث، اسنان دوتا مذکر، اسنتان دوتا مؤنث، سنتان بازم یعنی دوتا مؤنث، معناشون هم به این صورت میشه. خب الحمدلله، تا همینجا باشه انشاءالله ما باقی جلسه هم بریم. یه صلواتی هم بفرستید.
اللهم صل علی